درونی هستند. در این حال یک شهر تاریخی و فرهنگی بزرگی است و گذشته درخشان دارد. در دمدمای پیروزی انقلاب در دوم بهمن سال 57 حماسه اینجا آفریده شد، یعنی قیام مسلحانه مردم با رهبری مرحوم حسنی مجاهد، امام جمعه معروف و روحانی آزاده و مبارز که در مقابل عمال مسلح رژیم شاه. بعد از پیروزی 22 بهمن هم ارومیه چون در مرز بود دائما مورد هجوم عناصر ضد انقلاب وابسته به خارج بود. بزرگان مثل همون مرحوم شیخ غلام رضا حسنی امام جمعه مجاهد، شهید مهدی باکری، شهید حمید باکری، شهید حاج مهدی امینی و دیگران و مرحوم حاج حمید فاسونیتی از انقلابیون برجسته و بسیار پرسابقه که اخیراً وفات کردند، در شهر ارومیه هم انقلاب را نگه داشتند، در واقع پرچم انقلاب را به اهتزاز در آوردن، دائما در اهتزاز نگه داشتند. ارومیه یکی از قطب‌های شعر طنز کشور هست. بله. با حضور و در واقع فعالیت بزرگان و شاعران مثل دکتر سعید سلیمانپور، بله، آقای جوان مرد و حمید واحد و دیگران. در مسائل دفاع از حرم، بله، شهیدان داشتیم ما از یعنی پیشگام در واقع داشتیم. در دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، هم در شمال غرب این طرف های آذربایجان غربی، هم در جنوب ما اینجا باز ارومیه،
بله، سردارانی داشته، بله،
سرداران بزرگ، شهیدان گمنام، شهیدان مشهور غیر مشهور، 12,000 شهید از خود استان و مجموعاً 36,000 شهید در واقع در این استان آذربایجان غربی داشته ایم که یک سوم آن، یعنی بیشتر از 12,000 شهید از خود استان هستش،
اهالی از استان هستن،
بله، از ترک و کرد و ارمنی همه اینها، یعنی ایران مال همه این اقوام است و ارومیه شهر در واقع
رنگی
کمان اقوام است. هرگز اینجا فتنه ای به نام فتنه قومی نبوده است، بله، گاهی سعی کردن دشمنان از این نیرنگ ها استفاده بکنن، مثلا بحث کرد و ترک و نمیدونم ارمنی یا بحث شیعه و سنی این حرفا، ولی به جای نرسیده است. یعنی ملت همیشه هم خونگرم بودن، هم گرا بودن، یعنی شما میگید اینجا ترک و کرد و فارس و ارمنی و همه در کنار هم مثل برادر هستن. بنابراین ارومیه یکی از شهرهای میتوان گفت پاسدار انقلاب اسلامی و نگهدار ارزش‌های اسلامی بوده و هست.
از شما عزیزان خواستیم که از خاطراتتون در روزهای بهمن برای ما بگید، در روزهایی که بعضی ها خاطرشون هست شکلگیری انقلاب اسلامی ایران رو و برخی دیگر از جشنهای پیروزی خاطراتی دارن. از شما شنوندگان محترم میخواییم که در این گفتگو مشارکت داشته باشید و برای ما از خاطراتتون بگید.
دوران انقلاب دوران پرخاطری بود، یادمون از اون موقع میرفتیم سخنرانی ها، فراموش نمیشه که بعد ژاندارما حمله کردن به تظاهرات کنندگان شهر ما، زدن شهید بهبودی اونو کشتن، فرار میکردیم از دست اونا، میامدیم دیدیم که گاز اشکاور در حیاتمون زدن، تو خونمون پر از جمعیت لاستیک آتیش زدن، خلاصه دیگه هر روزش خاطره بود برای ما، تا اینکه دیگه آقا تشریف میخواستن بیارن، همصداها تلویزیون نداشتن، ما یک تلویزیون 14 اینج کوچیک سیاه‌سفید داشتیم، همه میآمدن جمع میشدن ببینیم که آقا کی تشریف میارن. اون دوران انقلاب همش خاطره بود، همش. هر سال هم این موقع رو جشن میگیریم بیاد بود و اون روزا خاطرات شیرینه برامون پیش آمد.
بله، کاملا مشهود بود که از همشهریان من بودن، از مشهد تماس گرفته بودن. آقای وحید سهرابی از نهاوند گفتند که پدرم میگفت اون زمان یه شور و شادی خاصی بین مردم حاکم بود و مردم فقط حرفشون پیروزی انقلاب و آمدن امام خمینی بود. در ضمن نهاوند هم جزو اولین شهرهایی هستش که مجسمه شاه رو پایین کشید.
شما بخیر، علی همیشه سالم سلام ده. بله، دوران او دوران من بچه بود، 8 سال داشتم، یه دفعه یه گروه ماشین می اومدن تو روستاها با چوب و اسلحه، من با ورهنه، من نگاه دارم که اینا چیه، گو همه بوده اینا، واسه دیگه کشتی سری بر دیر ما پوچی برای دیگه نگاه دیر دیر همین میده ای رو او رو خیلی بد بود اومده این تو روسا نو مردم اومده مردم میزدم اذیت میدم که تا اگر از امام تو خونه تو باشه بلا به تو تو نمیاره اصلا او وقت نفتن نبود با چراغ موشی مرده زندگی میکرد خونی تاریک مرده هیچ که نداشته هیچ برقت نبی اینا میامده بوده مردم اذیت میکرم حالت خدا شده از روز که آقا ما اومد دنیا روشن شد مرده از خوشحالی نه خیلی خز میدارم اینا خاطر امام خمینی در را برد پیشه او دوره ایز دورانه بود
912-839 گفتند که در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به اهداف امام راحل و شهدای انقلاب بیشتر فکر کنیم.
ماه بهمن نوبهار مردم ایران بود، باغ آزادی ما پر لاله و ریحان بود، از وجود رهبر دین وطن شادمان جان و دل ایرانی و ایران بود. ما اگر مسرور از پیروزی خود گشته ایم، دشمن زال زبون در آتش هرمان بود. تشکر بکنم، ماه بهمن را به میهنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. اکبر صدف هستم از تهران.
فاطمه مهجور از تهران گفتم که من یاد درست کردن روزنامه دیواری میافتم و تزیین کلاسمون در روزهای پیروزی انقلاب. متشکرم از مشارکت شما شنوندگان ارجمند با برنامه خانوادهی به نام ایران. ساعت 9:36 دقیقه است. مهمان امروز ما آقای دکتر مرتضی میردار پژوهشگر تاریخ شفاهی هستند و ما درباره نقش آفرینی مردم شریف ارومیه در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و به ثمر رسیدن درخت انقلاب صحبت میکنیم. اما برگ دیگری از این کتاب بفرمایید.
خدمت عرض کنم که حالا در ادامه صحبتی که با هم داشتیم، خب تو ارومیه نام بردین از خانواده شهید باکری. جالبه که حالا الهام بخشی این خانواده و این شهدای عزیز نگاه بکنید. شهید باکری باز از مجموعه دانشجوانی هست که در دانشگاه تبریز هست، یا برادر دیگه علی در دانشگاه تهران هست. اینا با توجه، یا حتی شهید امینی که باز از مجموعه دانشجویان دانشگاه تبریز هست، اینها به اصطلاح به دلیل ارتباط‌های گسترده‌ای که با جریان مبارزه داشتن تونستن در شهر ارومیه در واقع کانونی وجود بیارن، نقطه های مبارزه وجود بیارن که در واقع جذب جوانان بکنن، به این معنا که تو مقطع جریانی که تو این سالها وجود داشته و جهت مبارزه با حاکمیت پهلوی دنبال میشونن که ما بریم مبارزه به سمت مسلحانه. جالبه که تو اینها مرحوم حسنی که سالها امام جمعه ارومیه بود و خودش واقعا فدایی مردم و فدایی انقلاب کرده بود، این در واقع با در واقع همکاری به شهید باکرین ها تونسته بودن یک جریانی در ارومیه وجود بیارن و به جای اینکه جوان ها برن به سمت جریان مبارزه مسلحانه که معلوم نبود تش به کجا می انجام، اینها تونستن این مبارزه رو سازماندهی بکنن. و توی مثلا دانشگاه تبریز که باز تو این سالها به دلیل مجاورتی که با ارومیه داشته و شهیدان باکری و بقیه دانشجوهایی که تو این سالها در تبریز بودن تونسته بودن، یعنی انجمنهای علمی در این شهر وجود بیارن. چرا تو این سالا معمولا تو کارهای مبارزاتی هر کسی که یک دست برتری در جریان مبارزاش در مبارزه داشت او برنده کار و میدان بود. شهید باکری حالا این دوره قبل از انقلابش و بعد از انقلابش که مستحضری که، یعنی شما اون نگاه اون روحیه، بعد که اون کتابی که حالا چاپ شده آقای شهردار، شاید خیلی ها در واقع مردم ارومیه و بسیاری از شنوندگان ما در واقع بزرگی و ابهت و اقتدار این شهید رو در واقع آشنا باشن، یعنی در کمال در واقع ساده زندگی کردن، مردم باور داشتن، به این مردم باور بکنی، در واقع امروز بخشی از مشکلات ما در جمهوری اسلامی نیست که یه بخشی از این آقایون به تعبیر امام اگر مردم نبودن ما در کنج زندان‌ها و حاکمیت بلبای میپوسیدیم، اینا نقش مردم یادشون رفته، فراموش کردن اون اقدامات جهادی که شهید مثلا باکری داره میکنه، چه در ابتدای این انقلاب در رومیه، چه بعد که در واقع اتفاقاتی مثل جنگ میفته. یعنی واقعا یعنی خودشون رو وقف مردم کرده بودن. خانم آل عباس هیچ چی برای خودشون در واقع مد نظر نداشتن. این بود که در واقع تو جریان انقلاب، تو جریان ارومیه، تو جریان همه جا به صورت اطلس نگاه میکنیم، این نگاه، این رویه بود که مردم رو در برابر حاکمیت پهلوی پیروز کرد.
بله،
شما قرار آدم ها دنبال منفعت خودشون باشن، اتفاقی میفته ابدا. یعنی شما توی ارومیه توی سالها که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یه دوره‌ای که مثلا حاکمیت پهلوی بخشی از نیروهای مبارزه رو تبعید کرده، این فکر میکنی که آیا مردم ساکت نشستن؟ این گروه های دانشجو الان چیزایی که از سفرهای جهاد مثلا
گروه جهادی دانشجو،
شما از اینجا پا میشه میره، از اون میره از ارومیه پا میشه اقصا نقاط مرزی کی آیت الله مکار مثلا در مهاوا تبعیده دیدن ایشون میره. چرا؟ مبادا ایشون تو این شهر احساس غربت بکنه. از اون برم میره میبینی که مهاوا که قرار بوده که در نگاه خانواده پهلوی و حاکمیت پهلوی یه جای محجور باشه، میشه کانون انقلاب. یعنی شما مثلا در سیرجان مثلا در نظری، در سیستان بلوچستان، در ایران شهر، در گنبد کابوس، همه نقاط مرزی که به معنی حاکمیت پهلوی چهره‌های مبارز و انقلابی رو تبعید میکنه، اون شهرها به جای اینکه مثلا نقش اصطلاح انفعالی داشته باشن، نقش فعال در جریان مبارزه پیدا میکنن. چرا؟ چون آدم‌هایی که تو این شهر اومدن یعنی به دنبال بیداری مردم هستن. حالا تو ارومیه تو این سالها که ما نگاه میکنیم از سال 56 به بعد، خانم آل عباس مثل همه جای کشور که شما اگر کل تاریخ انقلاب بکنم ببینید یه چی مخرج مشترک اینا با هم زیاد دارم. یعنی انگار که یه صدایی که امروز اصلا صدای من و شما داریم که با هم صحبت میکنیم تو اکثر نقاط کشور تنین اندازه. تو جریان مبارزه اینجوری قبل از انقلاب ها یه اتفاقی در قم به عنوان مثلا نقطه کانونی میفته، یه اتفاقی در نجف به عنوان مثلا جایگاه و مکان رهبر انقلاب اتفاق میفته، یه اتفاقی در پاریس امام رفته اتفاق میفته. یعنی این بلا فاصله با کمترین در واقع زمان در اون شهر تنین انداز میشه. مثلا شما تو سالهای 55-56 یه مقدار فضای رعب و وحشت به این معنا کمتر میشه. چرا؟ حاکمیت پهلوی اینجا میرسه که در واقع با این نگاه، با این خدمت تن فرمونی که داره میدن
مطمئنن ره به ناکجا آباد میبره.
یه ذره حالا بعد فشارهای جهانی هم که وجود آمده به خاطر سنسلی و سر یه ذره فضا باز شده بود. این خانم یعنی انگار که مثلا این فنر آزاد شده،
یعنی مردم دیگه خسته شده
بود، خسته شده بود از این. خب تو ارومیه مثلا شما در نظر بگیریم سال 56 مثلا، سال 56 چند تا اتفاق مهم میفته. مثلا مسجد اعظم که از کانونهای گفتیم کانونهای مبارز اونجا بود، میان مسجد میبندن. بعد آقای قریشی تبعید میکنه، آقای حسنی تبعید میکنه، آقای صاحب زمانی تبعید میکنه. این تو این شهر کسی در واقع نمونده، همه رو در واقع تبعید کرده. علال قاعده باید نهضت خاموش شده باشه، ولی ما میبینیم که نه، نهادها و کانونهای دینی و مثلا جلسات قرآن. یه آقای هست میگه آقای منم صاحب زمانی که در از روحانیونه که در اونجا هست، یعنی تونسته جلسات مختلف وجود بیاره. یه مثلا به اصطلاح کانونی هست به نام مثلا 14مین بهش میگن. حالا بعد که من تو سند نگاه کردم میگم به اصطلاح اینا کانون 14 مثلا معصوم بوده. اینها شاید بسیاری از جوانهایی که توی شهر ارومیه بودن دانش آموزا، دانش همه رو جذب کردن، دانشجو رو جذب کردن، حتی خانم‌های خانه‌دار رو اینا جذب کردن، آموزش بهشون میدن. آموزش چی؟ آموزش به این اگر شرایط مبارزه به سمتی بره که ممکنه که قتل عام اتفاق بیفته چه کار باید بکنیم. آموزش های مثلا امدادی بهشون میدن، آموزش هایی که آموزش اسلحه. سال 56 ها خانم، سال 56
یعنی هنوز انقلاب پیروز نشده.
نه، ولی تو همین سالها این کانون ها خدمت رو عرض کنم که مردم رو آموزش میدن. باز اتفاقی تو این سال باز میفته، مثلا شما تو سال 57 مثلا در آبادان هم داریم، در اینجا هم سینما کریستال رو بیان آتیش میزنن به جهت این خب مردم رو بدنام بکنه، به این معنا که مثلا تو سینما آبادان هم کالا بعدن به صحبت میکنیم. ببینید ساواک به جهت این که مبارزه رو بدنام بکنه، رهبران مبارزه بدنام بکنه، میاد به نوعی سینما رو آتیش میزنه. این سینما رو که آخه آتیش بزنه، تو این سینما ممکنه که ده ها نفر باشن، تو سینما رو یک ساعتون چندین مثلا نفر به شهادت رسیدن. حالا اینجا هم اتفاق میفته، یعنی با سینما کریستال رو میره آتش میزنه که چرا جریان انقلاب رو نسبت به این به اصطلاح هنر بدبین بکنن، جریان بگه اینا متحجرن. امام یه جایی داره سال 42 یا 43 بعد میگه که ما متحجریم یا شما، که ما زندگی ما اینجوریه، شما زندگی تا اینجوریه. بعد که سال 57 در واقع مثل همه جای کشور میگم این یه حالت سمفونی که همه با هم در واقع در حرکت میکنن، همه با همه. خب اتفاقایی که میفته سال 57 معلم ها، ببینید خانم آل عباس، معلم ها در تحولات اجتماعی و سیاسی این 100 سال اخیر خصوصا انقلاب اسلامی یه نقش کلیدی داشته. این معلمی رو سر کلاس در اینی که آموزش های در واقع مورد نیاز به دانش مثلا آموز میده، میبینی که ناخودآگاه میبینی آموزش های میده که مثلا سوال میکنه که بچه ها مثلا توی مسیری که داری میریم شما پیرامون مثلا یک واقعی تاریخی انشای برام بنویسید. بعد این قشنگ مختصات این موضوع رو براش بیان میکنه. بعد این که میگه آقای معلم، این که شما میگه خود اعلی حضرتی که این ناخودآگاه یه آموزش غیر مستقیم بهشون میده. و وقتی سال 57 میشه، این شما تقریبا همه مدارس تعطیله، هیچ دانش آموز سر کلاس حاضر نمیشه، هیچ معلمی سر کلاس حاضر نمیشه، دانشگاه باز همینجوری. باز تو ارومیه یه مثلا سنفی خیلی نقش پررنگ داشتن خانم ها هستن، یعنی خانم ها عکساشون که اون سالها الان هست، ببینید همه محجبه هستن. خانم آل عباس این نیست که مثلا بگن اون مخده حجاب کالا اجباری نبوده که، ولی تو ارومیه همه خانم هایی که در جریان مبارزه حضور پیدا میکنه همه محجبه هستن.
با صحبت های آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ شفاهی، ما به این نتیجه میرسیم که شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و پیروزی انقلاب چیزی جز خواست مردم نبوده و هیچ وقت نباید هیچ زمان قدرت مردم رو نادیده گرفت، چون به
هر اصلا با بدون مردم هیچی. نگاه کنید بحی. بدون مردم هیچی هستیم، این چه جمهوری اسلامی چه فرقی نمی کنه، هر حاکمیتی بدون مردمش هیچه. و پهلوی ها وقتی این کار کردن از همون دوره وقتی که مردم رو ندیده گرفتن و استبداد پهلوی همه جا در واقع گسترش پیدا کرد، اون موقع مردم احساس کردن که باید وقتی که قدرتشون ندیده گرفته میشه باید مقابل این حاکمیت بیستی. رضا امام تو صحبتهاش توی همه جا هی تأکید میکنه که خصوصا به کارگزاران جمهوری اسلامی، مبادا از مردم غافل بشید، مبادا مردم فراموش کنید،
مبادا مردم شریف و همیشه در صحنه ایران زمین که حق بهترین ها رو دارن و این مسئولیت بردوش تک تک افرادی که برنامه ریزی میکنن برای زندگی مردم هست که برای این مردم بهترین ها رو رقم بزنن. برمیگردیم به برنامه خانوادهی به نام ایران بعد از اینکه یک ترانه آذری رو با هم بشنویم.
Sende saçar etirli yaz, dört bir yanın çınar vatan. Yaylağında ahar aras, coşar sende pınar vatan. Dört bir yanın çınar vatan. Dumanlardan, boranlardan, zehir bitirici kanlardan, öz yurdunu satanlardan, daim olsun kenar vatan. Hainleri
آخرین باری که به ارومیه زیبا سفر کرده کی بوده؟ آخرین تصویری که از این شهر به یاد دارید چیه؟ مردم نازنین آذربایجان غربی که خودشون درباره شهرشون بسیار میدونن، برای اونهایی که میخوان بدونن الان ارومیه چه وضعیتی داره، حرفهایی دارن. بشنوید.
فرا رسیدن دهه مبارک فجر، 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت هممیهنان عزیزم تبریک میگم. بنده زیبا محمدی هستم، خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی شهر ارومیه. کلن این استان در زمره استانهایی که پیشرفت‌های چند دهه اون رو در حوزه‌های عمران، بهداشت و سلامت، آموزش، کشاورزی و ورزش میشه به صورت چشمگیر دید. رشد چند صد درصدی تولیدات دامی و کشاورزی، کسب رتبه اول تولید آبزیان در بین استانهای غیر ساحلی کشور، وجود 25 بیمارستان تخصصی و تبدیل شدن به قطب برخی رشته‌های پرطرفدار ورزشی مثل والیبال، جلوه‌ای از شکوه این شکوفاییه. در سال 57 تنها به 96 روستا در استان ما برق‌رسانی شده بود، اما الان به گفته مسئولان تمام روستاهای بالای 10 خانوار از نعمت برق برخوردار هستند. قبل از دهه 60 هیچ گونه تولید شیلاتی در استان ما وجود نداشته، در حالی که امروز در استان سالانه بیش از 14000 تن انواع آبزیان تولید میشه که این عملکرد آذربایجان غربی رو در بین استانهای غیر ساحلی در جایگاه نخست قرار داده. از دیگر ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن استان باید بگم، استان ما الان قطب سیمان با ظرفیت تولید تقریبی 4520000 تن سیمان در ساله. به دلیل داشتن میزان زیاد ذخایر طلای شناسایی شده در کشور، قطب اول طلا هست و مقام سوم معادن از نظر تنوع ماده معدنی در کشور رو داریم. وجود 1000 کیلومتر مرز مشترک و همجواری با 3 کشور این استان رو به دروازه اصلی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده و عمده حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر کشور از طریق پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی، یعنی 1/4 پایانه‌های مرزی کشور انجام میشه. آبان 97 خط آهن مراغ ارومیه بعد از گذشت 17 سال از زمان آغاز عملیاتش با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و ارومیه رو به شبکه ریلی کشور متصل کرد. در وصف داشته هامون همین بس که میتونم بگم امروز بعد از گذشت 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مرزهای کشورمون در این منطقه در زیر سایه مرزباران غیور و شهدای عزیزمون در امنیت کامل هستن. این استان بلندقامت 12000 شهید والا مقام رو تقدیم انقلاب اسلامی کرده. شهیدان باکری‌ها و امینی سرداران شجاعی بودن که مردمان این خطه شهید پرور همیشه بهشون افتخار می‌کنن. در ادامه مسیر توسعه استان در روزهای آینده با سفر آقای دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور به استان ما، 2000 واحد مسکونی برای زلزله زدگان بخش قطور خوی و 1000 واحد مسکونی روستایی افتتاح میشه و ایشون از پروژه‌های مهم تونل انتقال آب از کانیسی به دریاچه ارومیه، بیمارستان 300 تخت خوابی جامعه زنان ارومیه و تالار مرکزی ارومیه که در آستانه افتتاح هستن هم بازدید خواهند کرد.
9:54 دقیقه است. با آقای دکتر مرتضی میردار صحبت میکنیم درباره نقش مردم ارومیه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران. میخوان برای ما در این 3 دقیقه باقی مانده روز شمار انقلاب رو بگن. بفرمایید.
حالا وقت ما کمه. حالا من از دوره‌ای که در واقع مبارزات مردم زره تون میشه یه روز شمار آماده کردم خدمتتون میگم. خدمتتون عرض کنم که 28 مرداد سال 57 و سینما کریستال در واقع آتش میزنم، بعد 6 شهریور باز 50 خدمتتون عرض کنم که 6 شهید مختار آوندی به شهادت میرسه، بعد برج 6 سال 57 آیت الله قریشی از تبعید برمیگرده، 10 شهریور سال 57 باز تبعیدات برمیگردن، اون تظاهراتی با شکوه زنها 18 مهر ماه سال باز 57، خیلی از اون اصطلاح تظاهرات هایی بود که خیلی رسانه های خارجی هم خیلی پوشش دادن. بعد تو این سالها وقتی اعتصابات شروع میشه 18 باز مهر ماه اعتصابات سراسری در همه کشور شروع میشه که در ارومیه هم اعتصابات شرکت های تبانی مثلا کارکنان بیمارستان پست جمعیت اینا همه در واقع اعتصابات شد. از همه اعتصابات مهمتر 16 مهر ماه اعتصاب فرهنگیان و کارکنان آموز پرورش است که خیلی گسترش پیدا کرده. بعد اینجا یه اعتصاب 16 روزه باز هست در کاخ دادگستری، 16 روز مردم تحصان اعتصاب کرده بودن، قطنه‌های مختلف اینجا خونده شده که واقعا اینها تو این کاری که ما چاپ کردیم انقلاب اسلامی در ارومیه در 2 جلد همه اینا اومده. بعد باز بیم جلوتر روز 24 باز مهر ماه باز تعطیلی بازار ارومیه تعطیلی سراسری هست، 27 مهر ماه همه در واقع مدیران دولتی دوره پهلوی رو مردم عزل میکنن و برکنار میکنن. باز آبان، اول آبان اعتصاب زندانی سیاسی در اونجا همه تحصن و اعتصاب قضا میکنن. باز اینجا تحصن فرهنگیان و سال اخشار مردم در کاخ دادگستری که باز 6 آبانه. باز دانشگاه ارومیه باز این دوره به این اصطلاح تحصن میپیونده. و 23 باز آبان این تحصیل 16 روزه مثلا پایان میپذیره. بعد اینجا خدمت رو عرض کنم که اول آذر از طرف روحانیان ارومیه نمایندگان جهت دیدار با امام به پاریس اعزام میشن. بعد 4 آذر ارسال پیام امام علمای ارومیه هست. بعد 19 مثل آذر ماه تظاهرات تاسوعا و عاشورای حسین مردم ارومیه خیلی گسترده هست. 23 آذر در ارومیه 2 تا در واقع قتل عام توسط مثلا رژیم برام هر موقع اتفاق میفته، یکی 25 23 آذر باز یکی هم 2 بهمن که جناب علی تو این گفتگوات من اشاره کردید. بعد اولین چیزی که اتفاق میفته 10 مثلا بهمن تظاهرات 100,000 نفری در ارومیه، یعنی 100,000 نفر در ارومیه در روز 11 بهمن اومدن در واقع تو خیابون‌ها مثلا تظاهرات کردن. بعد اینجا 12 بهمن به ورود امام هست که در واقع تأسیس شورای انقلاب در ارومیه هست، تأسیس کمیته انقلاب در ارومیه، در واقع رفراندوم جمهوری اسلامی، اینا در واقع چیزایی است که در اتفاق افتاده. میخوام بگم که ارومیه جنبندی می‌کنم که ارومیه با توجه این که همه اقوام و حاکمیت های و همه اقوام و به اصطلاح ادیان در اون منطقه حضور دارن، خانم آل عباس وقتی که انقلاب پیروز میشه یه مثلا چند مدتی و چند ماهی ضد انقلاب خیلی سرمایه گذاری کردن که اینجا رو مثل اوایل دوره رضاخانی ناام بکنن، مثل اوایل دوره بعد جنگ جهانی ناام بکنن. ولی مردم و همه مجموعه هایی که ازشون یاد کردیم، یعنی ثبات و امنیت و آسایش و آرامش رو در منطقه ارومیه و کل آذربایجان غربی ایجاد کردن که در واقع امروز آدم میبینه که از این که این مردم در آسایش و امنیت و اقتدار دارن زندگی میکنن آدم لذت میبره.
متشکرم از حضورتون آقای مرتضی میردار. دکتر میردار امروز برای ما از تاریخ انقلاب گفتن، فردا هم برگه دیگری از این کتاب تاریخ رو با هم مرور میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدار.